بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خداوند تبارک و تعالی ما انسانها رو متنعم به نعمتهای گوناگونی فرموده و در کنار این نعمتهایی که به ما ارزانی داشته، هشدار هم نسبت به خطراتی که ممکنه متوجه ما بشه و ما رو تهدید میکنه بودن. خطراتی که ای چه بسا ممکنه انسان رو به جاده و به بیراهی بکشونه که امکان برگشت و تدارکش هم به این راحتی میسور نباشه. در میان نعمت ها دو نعمت هست که در قرآن نام برده شده: الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. خدا هم قدرت نطق به انسان داده، هم قدرت بیان به انسان داده و از رهگذر این دوتا نعمته که نوع مراودات ما در جامعه میسور میشه. و اگر این قدرت نطق و تکلم نبود، ای چه بسا جامعه بشری لنگ میشد و زندگی امکان بقا نداشت. ما تمام اغراض و اهداف و تمایلاتمون رو از طریق نطق به همدیگه منتقل میکنیم. به همین جهت خدا ما رو متنعم به این نعمت کرده که بهش میگیم نعمت نطق. خلق الانسان علمه البیان. این نعمت، نعمت بسیار ممتازیه، نعمت بسیار مهمیه. این نعمت به واسطه عضویست به نام زبان که خدا در دهان ما قرار داده. جایگاهش بسیار مهمه. از این زاویه که عرض می کنم به این زبان بنگریم. نوع اعضا و جوارح بدن ما انسان ها آزاده، زندانی نیست، اما فقط یک عضوه که زندانی شده، اونم در دو سلول. خدا زبان رو اول جلوش سنگچین کرده با این دندانهایی که در مقابل قرار داده، بعد از این دندانها دو لب رو قرار داده، به جهت این که این زبان با حرکتش ممکنه من انسان رو بهشتی بکنه و با این حرکتش ممکنه من انسان رو جهنمی بکنه. این زبان ممکنه وسیله رشد و تعالی و کمال من رو فراهم بکنه. بخوام این زبان رو باز بذارم، ممکنه باعث نزول من و رفتن به درجات پایین بشه. همینطور که کوها رفیع باشن، هر چقدر قله ها بلندتر باشن، دره های کنار اون مخوفتر و ترسناکترن، نعماتی که خدا به ما انسان ها ارزانی داشته کنارش هم دره های عمیقی هست و ترسناک و هولناک. گفت برو بهترین عضو این گوسفندو برا من وردار بیار، رفت زبون آورد. و بدترین عضو برو بیار، باز رفت این زبون رو آورد. با یک حرکت آدمو بهشتی میکنه، با یک حرکت آدمو جهنمی میکنه. در حالات بعضی از بزرگان میدیدم که اینها ریگی تو دهنشون میگذاشتن که وقتی میخوان حرف بزنن مجبور بشن این ریگه رو بیارن بیرون. به این اندازه فکر بکنن این حرفی که داره از دهن صادر میشه آیا خیر دنیا داره؟ خیر آخرت داره؟ امیرالمؤمنین خطاب به حمان میخوان اوصاف متقین رو بیان بفرماین. بعد از اون ویژگی و اون نکته‌ای که دیشب عرض کردم محضرتون، که حضرتشون فرمودن خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تزره معصیت و من اصاه ولا تنفعه طاعت و من اطاعه. شروع میکنن بعد از این نکته اعتقادی فالمتقون منها هم اهل الفضائل. اولین فضیلتی که از میان فضائل 110 گانه ای که امیرالمؤمنین در این خطبه بیان میفرماین ارتباط مستقیم با این زبون انسان داره. امام باقر علیه السلام، دو تا روایت عنایت بکنید، این نعمت بیان نعمت بسیار مهمیه، باز عرض میکنم، اما کنارش گناهایی که از این عضو سر میزنه که بدون معونم هست از اعضای دیگه به این راحتی نمیتونه سر بزنه. خیلی راحته، آدم خودشو بهشتی میکنه با یه جمله، خودشو جهنمی میکنه با یک کلمه. پس باید مراقبش بود، پس باید مجال نداد. امیرالمؤمنین میفرماید انسان عاقل، اگر خواستید بدونید کیه، عاقل کسیه که قلبش، عذر میخوام، زبونش قبل از قلبش قرار داره، فکر میکنه، تفکر میکنه گفتن این حرف یا نگفتن چقدر سود داره چقدر ضرر داره. ولی انسان احمق به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول حرف میزنه بعدن فکر میکنه این حرفی که زد آیا خوب بود یا بد بود، غافل از اینی که اگر آب رو زمین ریخته شد دیگه مجال جمع کردنش نیست. بیش از 100 گناه از همین یه تیکه گوش صادر میشه. جرمه صغیر اما جرمه کبیر، وزنی نداره، ولی گناهی که از این یه تیکه گوش صادر میشه به قدری بالا و به قدری زیاده که از گناه های کبیره ای که در منظر ما حتی نامشو انسان بخواد ببره اکراه داره، این زبون مرتکب اون گناه ها میشه. گناه هایی مثل دروغ، گناه هایی مثل غیبت، گناه هایی مثل تهمت، گناه هایی مثل ناحق حرف زدن، گناه هایی مثل تعلیم باطل، گناه هایی مثل ترویج باطل، گناه هایی مثل کتمان حق و ابراز باطل، بیش از 100 گناه از همین یه تیکه گوش صادر میشه. جرمه صغیر اما جرمه کبیر. امام باقر علیه السلام میفرماید ان هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر. این زبون کلید هر خوبی و بدیه. هم خوب میخوای، کلیدش این زبونه، بعد کلیدش این زبونه. فین بقیل المؤمن ان یختم علی لسانهی کما یختم علی ذهبهی و فزته. همین جور که مهر میزنی نسبت به طلا جواهر، بدین معنا که مراقب اونا هستی، نگر میداری طلا جواهر و یه شیء قیمتی رو، مراقب این زبونش هم آدم باشه، مجال نده. دروغ گفتن حرامه، راست گفتن هم واجبه. آخه به یکی گفتن فلانی آقای مثلا زید نامی تو رو شام دعوت کرده، گو به تو چه؟ گو آخه تو رو هم دعوت کرده. گفت فلانی شام میده، گفت به تو چه؟ یا به من چه؟ گفت تو هم دعوت کرده، گفت خب به تو چه ربطی داره؟ خیلی از امور همینه، از این قبیل است که آدم باید بگه به من چه؟ چرا من بیام آتیش آخرت رو برای خودم بخرم؟ گفت فلانی شام میده، خب به من چه؟ تو هم دعوت کرده، خب به تو چه؟ نوع کارهایی که الان داره، حرفایی که داره رد و بدل میشه، از این مقوله است که باید بگیم به من چه و به تو چه. من انقدر کشکول خودم پر از گناه و معصیت هست، حالا بیام حرف اینو اونو بزنم که چی؟ تازه بین دیدن و شنیدنم چهار انگوش فاصله است. واقعیت ها خیلی، حالا میترسم وارد یه بحثایی بشم که لزومی نداره. امام باقر علیه السلام میفرماید باید مواظب باشید، این زبون کلید تمام خیر و شره. هر خیری قرار گیر انسان بیاد از ره گذر این زبانه، شری قرار متوجه انسان بشه از ره گذر این زبانه. میدونشو ببنده انسان، مجال نده در اثر ممارست و تمرین خودشو تنبیه بکنه. اگر حرف بیموردی زد، یه تنبیه معنوی و عبادی برای خودش در نظر بگیره. وجود نازنین نبی مکرم اسلام روایت، یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجواره. خدا روز قیامت این زبون رو جوری عذاب میکنه که هیچ کدوم از اعضا و جوارح بدن انسان اینجوری عذاب نمیشن. شیطون صداش در میاد، عذر میخوام، زبون صداش در میاد و میگه خدایا دست و مثل من عذاب نکردی، چشم و مثل من عذاب نکردی، سایر اعضا و جوارح بدن و مثل من عذاب نکردی، چرا من زبون اینجوری عذاب داری میکنی؟ تازه اعضا و جوارح بدن دیگم از این شیطون شکایت میکنن. یکی از دوستان ما به من زنگ زد، اون بابام داره میمیره ولی جون انگار تو گلوش گیر کرده، نمیمیره، خودش داره عذاب میکشه. ما هم دست به کشتنمون بد نیست همچین، تا حالا مورد شفا نبوده اما تا دلتون بخواد مورد کشتن بوده الحمدلله. عارضم به محضرتون که یکی دوتا دعا از یه جایی به ما رسیده، رفتیم بالا سرش عدیله خوندیم، اون دعاهایی که بلد بودیم، یاسین خوندیم، تبارک خوندیم، الرحمن، دیدیم نه این بنده خدا، خیال کردم یه سری باید تو یه نکته ای هست. به این دوستمون گفتم مادرت کجاست؟ گفت تو اتاق بغله. اومد گفتم ماچ خانم از این حاج آقا راضی هستی؟ به من برگشت گفت حاج آقا اگر کتکاشو کنار بذارم، اگر بد اخلاقیاشو کنار بذارم، زخم زبونایی که با این زبونش به جیگر من زده رو نمیتونم از یاد ببرم، حلالش نمیکنم. پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا. با این زبونش انقدر نیش به من زده که یادم نمیره از جوونی تا الان. تمام ورثه رو جمع کردم گفتم به پای مادرتون بیفتی. یه ناراحتی این مادرم این بود، دار و نداره این مرد، این خونه است، الانم که داره میره این بچه ها میفتن، من باید آواره بشم. امضا کردن، تعهد دادن تا وقتی مادر زنده است کسی حق نداره به این خونه دست بزنه. منم به عنوان شاهد امضا کردم. بهش گفتم آج خانم بلند شو برو تو اتاق بغل دو رکعت نماز بخون، ما یه ریشی یه رو میذاریم به خاطر مادر ما زهرا، بلند شو برو بالاخره اینو حلالش بکن. گفت حاج آقا هر چی به قلبم فشار میارم نمیتونم، واقعا از دستش ناراحتم. ولی بلند شد رفت دو رکعت نماز خون. ما رفتیم تو حیات، دم در نرسیده دیدم صدای شیون بلند شد. این بنده خدا را بدن سرد، این گلو متورم شده، انگار یه چیز اینجا گیر کرده، فقط خرخر میکنه. راحت شد با همین که زنه سرشو گذاشت گفت حلال ببخش. این زبونه میتونه به چرخه عامل محبت بشه، میتونه به چرخه عامل بغض بشه. یه مقدارش تو القطره میتونید ببینید، مرحوم میرجهانی تو جنت العاصمه آورده. ببینید زبونی که میتونه نرم بشه چرا خشن بشه؟ چرا؟ امیرالمؤمنین وارد خانه شد، روایت رو گوش شنیدید، روایت زیباییه. وارد خانه شد، فرمود فاطمه جان میدونی شأن و منزلت من از تو بالاتره؟ با هم مفاخره کردن، نه مفاخره دعوا بکنن با هم دیگه، اون میگه من بهترم، اون میگه من بهترم، اون میگه من بابام نه نه، خیلی با عشق، به قدری زیباست این مفاخره. فاطمه جان من از تو شأن و منزلتم بالاتره، اگه تونستم و مجال شد یه مفاخره بین امام حسین و امیرالمؤمنین رد و بدل، اونم خیلی زیباست. امام حسین میگه بابا من شأنم از تو بالاتره، چون بابایی مثل علی ابن ابی طالب دارم. میگه من جدی مثل پیغمبر خدا دارم، من مادری مثل زهرا. یه مفاخره خیلی قشنگیه. بماند امیرالمؤمنین رو کرد به زهرای مرضیه با عشق، فرمود فاطمه جان شأن من از تو بالاتره ها. زهرای مرضیه با ادب جواب دادن علی جان فکر نکنم من از تو بالاترم. اون گفت من بالاترم، این گفت من بالاترم، اون گفت من بالاترم، این گفت. خیلی قشنگ، خیلی زیبا، مفصله. به جایی رسید امیرالمؤمنین گفت فاطمه جان من کشتی نجاتم. زهرای مرضیه جواب داد علی جان اگه تو کشتی نجاتی من ناخدای اون کشتیم. آقای کلامی زنجانی به شعر در آورده، مولا دیدی من کشتی نجاتم، زهرا دیدی من نیر هداتم، سن کشتی السان من دنا خدایم. ناخدای اون کشتی منم. ای ترکا بودم بهتر از شما به به میگفتن. مولا دیدی من کشتی نجاتم، زهرا دیدی من نیر هداتم، سن کشتی السان. اینجوری مفاخره با هم. کار رسید به پیامبر عظیم الشان اسلام، استفاده میشه حضرت رفتن به کمک علی ابن ابی طالب، ملائکه اومدن رفتن کمک علی. فقط ظاهرا با ادب بابا رو متوجه این نکته کرد که اون لولاک لما خلقت لفلاک تا آخر لولا فاطمه. ببینید چقدر زیبا، هیچ کدوم از همدیگه، هیچ کدوم نسبت به همدیگه کینم به دل نگرفتن. آخرش زیباست، دیدن فاطمه زهرا بلند شد. خب شما دیگه الحمدلله اهلید و با یه نکته دلتون میره یه جای دیگه. دیدن فاطمه زهرا بلند شد و خم شد، فرق علی ابن ابی طالب رو بوسید. علی هم کم نیاورد، خم شد دست فاطمه رو بوسید. حالا چه سری تو این فرق بوسیدن و این دست بوسیدن شما دیگه میفهمید. با زبون عشق تو خونه حاکم میکنن، محبت رو تو خونه حاکم میکنن. میارزه آدم بره یه عمر بگرده ببینه این زبان رو در چه مسیری باید به کار بندازه. زیاد به حاشیه نپردازم، چرا خطرات زبان زیاده، این زبون چرا انقدر خطر داره. 7-8 مورد هست، من 6 موردش رو میخوام عرض بکنم. در این حال که انقدر خطر داره، جهت این که این خطرات و مضرات و آسیب‌های زبان بالاست، 1-6 تقدیم محضرتون میکنم. 1، زبان ابزاری است که در هر زمان و مکان در اختیار افراده. هر گناه توی زمان خاصی ممکنه اتفاق بیفته، در یک مکان خاصی نیازمند به یک زمان و مکانیه، اما این زبان هیچ نیازی به زمان و مکان نداره. هر وقت طرف میلش کشید میتونه این زبانو به کار بندازه و ازش استفاده ابزاری بکنه، لذا خطرش زیاده، لذا آفتش زیاده. باید مراقب بود و مهار کرد و به این زبان مجال تاخت و تاز انسان نباید بده. این زبانی که میتونه ذکر خدا رو بر زبون جاری بکنه، این زبانی که میتونه محل قرار بگیره و مصدر قرار بگیره برای اذکار الهی، برای ادعیه، برای ذکر الله، حیف نیست در غیر ازش استفاده بشه. کلید تمام گناه ها، میگن تمام گناه ها رو بذار توی اتاق، قفلش بکن. کلیدی که میاد این در رو باز میکنه دروغه که از کجا صادر میشه؟ از این زبون. پناه ببریم به خدا از غیبت، که چقدر غیبت عادی میشه. غیبت چیه؟ تعریف غیبت رو بگم. غیبت یعنی این که بنده یه اخلاق بدی دارم، این اخلاق منو ببری پیش ایشون بگی که اگر جلو من بگی من ناراحت میشم. واقعا این اخلاق بد تو وجود من باشه ها. به این میگن غیبت، که همه میدانیم الغیبت و اشد من الزنا، از زنا بدتره. تو بعضی از جعده های دوستانه پناه ببریم به خدا. حق الناس هم هست، تا به نریم از طرف حلالیت به طلبیم فایده ای نداره. حق الناس به گردن انسانه. یکی از علمای تهران ایشون تعریف میکرد، ما یه استادی داشتیم، این استاد ما یه روز سر کلاس با یه طلبه ای بد برخورد کرد و یه الفاظی به کار برد که اون طلبه بلند شد رفت از مدرسه بیرون، از طلبگی رفت بیرون. رفت که رفت ما نفهمیدیم چی شد. سالها گذشت، استاد ما مرد، از دنیا رفت. سالها از مردن این استاد گذشت. یه شب خواب ایشونو من دیدم، خود این عالم برای من تعریف میکرد، گفت یه شب خواب استادمو دیدم، دیدم قل و زنجیر بهش بستن. آقا شما که نمازت به راه بود، روزت به راه بود، اشکت به راه بود، چی شده؟ چرا دست و بالت اینجوری بسته است؟ گفت یادت یه روز سر کلاس با این زبونم یه حرفی زدم، اون آقا طلبه دلش شکست و رفت؟ گفت آره. گفت من گیرم به خاطر اینکه اون منو حلال نکرده. من حق استادی به گردنت دارم یا ندارم؟ گفت داری. برو ازش برا من حلالیت به طلب. من نمیدونم کجاست، یکی از شهرهای شمال تو روستای فلان این رفته روحانی روستاست. باش. میگه رفتم فلان شهر و فلان روستا، رفتم رسیدم به همکلاس قدیمیم، یه چند روزی مهمونش بودم، بهش گفتم از تهران اومدم اینجا فقط برای یه مطلب، اومدم بگم استادمونو حلال کن، هر کاری بخوای در ازاش من برات انجام میدم. انقدر به پاش افتادم و التماس کردم، گفت باشه، به خاطر تو حلالش کردم. برگشتم خواب استادم و دیدم، دیدم گل و زنجیر رو از گردنش باز کردن و در حقم دعا کرد. این زبونه خیلی راحت ازش کار میکشن افراد، خیلی راحت. پناه ببریم به خدا از زمانی که غیبت عادی بشه. الله اکبر. همدیگر رو به باد سخریه و استهزا گرفتن عادی بشه، همدیگر رو با الفاظ رکیک و ناپسند خطاب کردن عادی بشه. یه سری کلماتی هست، شأن جلسه عجل من بخوام این کلمات رو بگم، اما کلماتیست که حالا نمیتونم اون کلمه رو بگم. بعضی از کلماتی است که متاسفانه نقل بعضی از افراد نیستن، تو ماها نیست اصلا. بیرون از این جلسه یه وقتی اگر سی دی رو گوش دادن و صدای ما رو شنیدن، بعضی از الفاظ رکیک 40 روز حبط عمل برای انسان میاره، نماز انسان بالا نمیره. حبط عمل یعنی اعمال خوب انسان میمونه، قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه. 40 روز میگه وارد خونه شدم، خیلی حالم منقلب بود، برای بچه های خورده شیطونی کردن، شروع کردم به اونا بد و بیرا که نداد بیداد کردم، دعوا کردم باهاشون. بعد رفتم نماز بخونم، دیدم حال نمازای قبلیمو ندارم. رفتم به زحمت در خونه مرحوم الهی اعلی الله مقامه الشریف، تا در رو باز کرد رو کرد به من گفت فلانی تو دیگه چرا؟ آدم داد میزنه؟ آدم فریاد میکنه؟ تو دیگه چرا؟ این زبون اگر تاخت و تاز مجال پیدا بکنه غیبت میکنه، تهمت میزنه، افراد رو به باد سخریه میگیره. یه آدمی بود خیلی آدم خوب، اهل جلسه، من میشناختمش، از دنیا رفت، پسرش معلم من بود،
یه روز منو کشید کنار گفت یه داستانی بابای ما داره، بذار برات بگم که برا مردم بگی. رفته بودم قصابی یکی از دوستای بابام، یه قصابی داره، وارد مغازه شدم سلام کردم، یه پیرمردی نشسته بود کلا سرش بود. قصاب که رفیق مرحوم پدرم بود به اون پیرمرد برگشت گفتش که فلانی این پسر فلانیه. یهو دیدم رنگش قرمز شد، بلند شد وایساد، گفت من که از بابات نمیگذرم، خدا از بابات نگذره. بابای ما اهل هیئت، اهل جلسه، مادرمون که یه عمر با این بابا زندگی کرده بود، میگفت من از اون ناراحتی به دل ندارم. آقا چی شده انقدر تو با بابای ما بدی؟ گفت جوون بودیم، خیلی مراقب باشیم، ما خیلی مراقب باشیم، جوون بودیم، من موام تازه داشت میری، خجالت میکشیدم، کلا سرم میذاشتم. یه روز تو جمع رفقا که بودیم، بابات کلا از سر من کشید، رفقا تا مدتی به من میخندیدن و منو مسخره میکردن. من از بابات نمیگذرم، خدا از بابات نگذره. خواهر برادرا جمع شدیم رفتیم خونه این پیرمرد، انقدر گریه کردیم، به دست و پای این پیرمرد افتادیم تا بابامونو حلال بکنه. گفت به خاطر شما بچه هاش باشه، حلالش کردم. بعد خواهرمون خواب دید و قصه مفصله. این زبون، یک، زبان ابزاری است که در هر زمان و مکان در اختیار انسان. دو، زبان برای کار خودش نیاز به سرمایه و خرجی نداره. هر گناهی انسان بکنه یه چیزی میخواد، یه ابزاری میخواد. دور از محضرتون، طرف عرق خوری بکنه نیاز به یک پولی داره بره عرقه رو تهیه بکنه، یا حداقل این عرق باید باشه تا طرف حالت مستی بهش دست بده. ولی این زبون برای انجام غیبت، برای انجام دروغ، برای تهمت، برای ناسزا، برای این حرفا هیچ نیازی به سرمایه نداره. سوم، زبان وسیله ایست که برای همه هست، فقیر داره، غنی داره این زبان رو، اونی که امیره داره، غیر امیر داره، حاکم داره، غیر حاکم داره، همه افراد علی‌السویه از این زبان برخوردارن. بعضی ها مال ثروتمنداست، بعضی گناه ها مال پولداراست، فقیرا نمیتونن اون گناه ها رو بکنن. ولی در این ابزار بین فقیر و غنی هیچ فرقی وجود نداره. چهار، گناهان زبان در نظر افراد، این خیلی مهمه، قبح چندانی نداره. خیلی عذر میخوام، من یه مثال میخوام بزنم، خیلی ببخشید، در شأن جلسه نیست، واقعا شرمنده، خاک پای همتون، خیلی ببخشید. نستجیر بالله، اگر بشنویم پناه به خدا، پناه به خدا، اگر بشنویم فلانی مرتکب زنا شده، تا پشت گوشامون قرمز میشه، عجب، فلانی زنا کرده، پناه بر خدا. ولی صد بار یه نفر بیاد جلومون غیبت بکنه، ککمون نمیگزه، در حالی که روایت میگه الغیبت و اشد من الزنا. طرف ربا بخوره، خیلی ببخشید، من واقعا شرمندم، ربا خوری یعنی شخصی با مادرش در خانه خدا مرتکب زنا شده. اگر ببینید چقدر ربا، الله اکبر، غیبت بکنه از اون رباخور بدتره. توجه میکنی؟ گناهای از این زبون سر میزنه، قبحش افتاده. بعضی از ناسزاها که حبت عمل میاره، زبونم بسته است عرض بکنم، بعضی از ناسزاها که حبت عمل میاره عادی شده، برای بعضیا عادی شده. چهار، گناهان زبان در نظر افراد قبح چندانی نداره. پنج، زبان ابزاری برای تحقق گناه‌های متعدده. شما این دست سرقت ممکنه بکنه، ظلم بکنه، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا گناه براش بشمر، اما این زبون بیش از صد گناه میشه براش تصور کرد، که تو روایاتمون هم اومده، دروغ، غیبت، تهمت، نیش، استهزا، حمایت و موارد دیگه. ششم، فاصله میان گناه و ثواب در این عضو کمه. این عضو میتونه انسان رو به ثواب برسونه، این عضو ممکنه انسان رو به گناه برسونه. آقا این دردها رو بیان کردید، درمانش چیه؟ ما با این زبون که انقدر خطرش بالاست چه بکنیم؟ یک، سکوت. صمت، سکوت با صاد. صمت با صاد یعنی سکوت. حرفی رو که تا لازم نیست آدم نزنه. تو جمع و تو فضایی میبینی بوی غیبت، بوی دروغ، بوی گناه، بوی معصیت میاد، سریع آدم اون جلسه رو ترک بکنه، چون این در دل اثر میگذاره. همینطور که ذکر زبانی مقدمه ذکر درونیه، گناه اگر با این زبان صورت بگیره قطعا قلب انسان رو مکدر و تاریک میکنه. بهش مجال ندیم، سختی بدیم به ذکر، مرتب به ذکر الله. تسبیح دستت نمیگیری نگیر، کلید تمام از کار ذکر لا اله الا الله. درود فرستادن بر رسول گرامی اسلام از اون اذکاری است که سریع جواب میگیره انسان. بفرستید صلواتو. یک سکوت درمان تمام اینایی که عرض کردم. یک سکوت. تا حرفی لازم نیست آدم از دهنش سر نزنه. تو جمعایی دارن بحث میکنن، حالا بحثای سیاسی هم که داغه، اطلاعات نداری بکش کنار، حرف نزن. چرا آدم تو گناه ها بیاد؟ بعضی از الفاظ رکیک از این دهن صادر بشه پناه ببریم به خدا، حبط عمل میاره. سکوت بکنه آدم، حرف نزنه. باز عرض میکنم دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست. بعضی از راستاست که پدر آدم در میاد، آدم سکوت میکنه میکشه کنار. اما یه جاست که باید از حق دفاع کرد، اون فرق میکنه ها. جایی که باید از حق آدم دفاع بکنه باید دفاع بکنه. جایی میدانی باید علمتو ابراز بکنی باید ابراز بکنی، که فرمود اگر کسی عالم باشد و بدعت در جامعه بیاد رو کنه و با این زبانش با اون بدعت برخورد نکنه، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او باد که علمش رو ابراز نمی کنه. اما مقامی که ما داریم ازش بحث می کنیم این مقام نیست. لزومی نداره آدم حرف بزنه، سکوت. جز در موارد خاص و ضروری آدم لب باز نکنه حرف بزنه. این یک. دوم، فکر و تفکر. باز عرض می کنم بعضی از اولیاء خدا یه ریگ تو دهنشون می زاشتن. تا میخوان بیان حرف بزنن این ریگره تو دهن در بیارن، فکر میکردن ضرورت داره بگم این حرفو نگم این حرفو. دو سه تا دیگه هست، مهمش همینه، مهمش همینه. این نیش زدن، حرف زدن، صحبت کردن، اینا آفاتیست که از این زبون صادر میشه. با سکوت و با فکر و تفکر انسان میتونه ورق رو برگردونه، میتونه ورق رو برگردونه. من چون مناسب این بحثه و امروز اتفاقا داشتم یه بحثی رو آماده میکردم، الان یه لحظه جرقه زد تو ذهنم، یه لحظه جرقه زد و همین مقدمه برای عرض توسلمون باشه. ائمه معصومین علیهم السلام زجرها زیاد کشیدن، اما میان ائمه معصومین یه امامه که از این زبون مردم خیلی بهش لطمه وارد شد. جیگر اون امامو با این زبونشون مردم سوزوندن. همه ائمه معصومین علیهم السلام برای خدا جان دادن. مصداق اتم و اکمل سید الشهدا علیه السلامه، درسته، برای خدا جان دادن. اما فقط یه امامه که برای خدا هم جان داد هم آبرو داد. مهمه ها، هم جان داد هم آبرو داد، هم جان داد هم آبرو داد. شما ببینید یه پسر پیغمبر میاد میگه خدایا من آبرو دارم با تو معامله کردم، یه جسم ناقص دارم اونم آماده کردم در راه خود تو بدم. ببینید چه به دل او گذشته که اینا رو داره بر زبون جاری میکنه. ببینید به اجداد طاهرینش دیگه چی گذشته. همه ائمه خدا برای دین خدا هم جان دادن، هر چی داشتن دادن، ولی فقط این امامه که برای دین خدا هم جان داد و هم آبرو داد، اونم قربونش برم قریب مدینه، امام حسنه. جلو کدوم امامی اومدن وایستن بگن آی کسی که باعث خفت مسلمانایی، آی حسن. صلح نامه امام حسن 5 تا ماده داره. ماده اول، ما این صلح نامه رو امام حسن امضا کرده. این صلح به جده هم زهرا قسم تو فکرم هم نمی اومد که من یه گریزی امشب به مدینه بزنم و بریم در خونه کریم اهل بیت امام حسن. گرفتارا بسم الله، حاجت دارا بسم الله، هر چی دارید رو دستتون بیارید. این آقا کسی رو از در خونش رد نمی کنه. کریم اهل بیته. کریم به کسی میگن که اگر فقیر بره در خونش ثروتمند برمیگرده. غمت نباشه. پیغمبر نگات میکنه، زهرای مرضیه نگات میکنه، فرمود دیگه چشمی که برای حسنم ازش اشک بیاد اون چشم. بسم الله. یه جوری امشب عرض ادب بکنید که نگن امشب فرق کرد با شبای دیگه. همینجوری که برای امام حسین مایه میذاری، برای قریب مدینه امام حسن هم همونجوری مایه بذار. امام حسن تو خونه خودش هم غریبه. اونایی که همسر دارن میدونن، همسر خوب واقعا نعمت. مرد میگه غمی دارم، غصه ای دارم، میرم تو خونه میشینم با زنم درد دل میکنم، قربون این آقا برم که همسرش قاتلشه. صلح نامه امام حسن 5 تا ماده داره. حسن این صلح نامه رو امضا کرده. معاویه من با تو صلح میکنم. پنجمیشو نشنوید، نمیتونید تحمل کنید. 1، معاویه من با تو صلح میکنم به شرطی که تو بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنی. 2، من با تو صلح میکنم به شرطی که بعد از تو من و بعد از من برادرم حسین خلیفه بشه. 3، بیت المال کوفه باید در اختیار من باشه، تو حق نداری تو بیت المال کوفه. 4، تبعیض نژادی باید از بین بره، همه باید علی‌السویه از بیت المال بهره مند بشن. این صلح نامه رو امام حسن امضا کرده. پنجمیش هم بگم. معاویه من با تو صلح میکنم به شرطی که سب و لعن به بابام علی رو از جامعه برداره. میرفتن بالا مأذنه ها از اون بگن گوشاتو بگیرا، اول یه لعنی میگفتن بعدن نه مونده. میگم دور خونه خدا دارن طواف میکنن، دور خونه خدا یکی از اذکاری که داشتن لعنه به علی میفرستادن و میومدن و طرف رفته یادش رفت این لعنو بگه، برگشت توی مکان شروع کرد لعن فرست. سبحان خاک برده حلم، ببخشید. به یمن این که تو این مکان یادش افتاده اونجا یه مسجد ساخت. ببینید چه خبر بوده. قربون این آقا برم. خطیب ملعون میرفت رو منبر شروع کنه حرف زدن جلو چشم امام حسن، اول لعن و سب به باباش علی میگفت. زمان کدوم امام؟ وارد شد از شام، گفت حسن ابن علی گفتن اینه. اومد شروع کرد دشنام دادن و سب کردن به آقا. یه وقت دیدن امام حسن از مرکب اومد پایین، به این شامی گفت فکر کنم غریبه ای تو این شهر، اگه گرسنه ای بیا خونم سیرت میکنم، اگه جا نداری بیا مهمان خودم شو، اگر پول میخوای بیا پولت میدم. حرف حسن تمام نشده دیدن به پای حسن افتاد، گفت به خدا این تو نیستی. معاویه نامه نوشت برای امپراتوری روم شرقی، میخوام یکی از دشمنامو بکشم، یه زهر برام بفرست. وای 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 وای. گفت من با دشمنای تو کاری ندارم. گفت اتفاقا این دشمن مشترکه، این پسر همون کسیه که در تهامه اون بلا رو سر شما آوردا. امپراتوری روم شرقی هم براش یه زهری فرستاد. اینو خوندم، شهدت لا خوندم، یادم نیست کجا مراجعه هم کردم، یادم نیست. این زهر رو باید توی سفال خاصی نگردارن و الا اگه رو فلز ریخته بشه فلز رو سوراخ میکنه. ببینم امشب میتونی یه مدینه بگیری یا نه. آی خدا، وصف العیش نصف العیش. یه مناجاتی نیمه یه دل شب بین الحرمین تو مدینه آدم را بندازه، چه لذتی داره. این زهر رو داد به آقا. کی؟ همسرش. لا اله الا الله. بلند شد از خونه رفت بیرون. مفصل امام حسین علیه السلام طبیبی آورد برای امام حسن. قربون تو برم. بذارید قبل از این که اینو بگم، من قبول ندارم تیر به تابوت امام حسن خورده. من پایان نامه نوشتم، علل رجعت جاهلی تحقیق کردم، من قبول ندارم. تیر به تابوت امام حسن نخورده. چرا؟ چون اولا تیر رو از پایین که نمیزنن، از بالا میزنن. ثانیاً تابوت ها تو عرب یا دیواره نداره، یا اگر داره دیواره ها کوتاهه. گرفتی دیگه نگم ها، میگم یا حضرت زهرا شما نشنو، تیرا به بدن امام حسن خورده، نه به تابوت امام حسن. طبیب آورد، شروع کرد معاینه کردن، دست از تبابتش کشید، رو کرد به امام حسین، عرض کرد آقا برادرتون چی خورده؟ آقا فرمود چطور؟ تعبیر طبیبه. عرض کرد آقا اگر لازم به ترجمه نیست بگیرید دیگه. عرض کرد آقا ان السم قد قطع امعاءه، زهر درونشو تیکه تیکه کرده. امام حسن یه وقتی حسین داره گریه میکنه، فرمود حسین جان تو گریه نکن. ان الذي يعطى الي سم فاقتل به، من با این سم کشته میشم، اما حسین جان لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله، من یه داداشی مثل تو دارم کنار منه، من خواهری مثل زینب دارم کنار منه، دلا باید برا تو بسوزه، بالا تل زینب. آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینش از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، تسلای دل امام زمان صلوات.